بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران مسیر معاد شناسی. در جلسات پیشین درباره ارتباط عالم برزخ با عالم دنیا و طبیعت گفتگو کردیم. گفتیم که فشار قبر به چه معنا هست و چگونه ارواحی که در کالبد برزخی خودشون در عالم ملکوت هستند به چه نحو بر کالبد جسمی که در قبر هست تأثیر میگذارند. بحث امروزمون رو با آیه‌ای از کلام الله مجید آغاز میکنیم، آیه 105 از سوره توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. پیامبر، بگو که عمل کنید، به زودی خداوند و رسولش و گروندگان به او عمل شما را خواهند دید. این خیلی مهم هست. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. اینا عمل شما رو به زودی خواهند دید و به زودی به سوی خداوند عالم الغیب و شهادت بازگردانیده خواهید شد و شما را به آنچه کرده اید آگاه خواهند ساخت و متنبه خواهند کرد. توجه داشته باشید، آنچه که از مضمون این آیه بیرون میاد این هستش که عمل قابل مشاهده خواهد بود و عمل تجسم پیدا خواهد کرد. بر این مبنا میگیم که ارواح مؤمنان به چه صورت بیرون میاد؟ به صورت عملشون. ارواح کافران به چه صورت تجسم پیدا می کنند؟ به صورت عملشون. بنابراین ارواح با اهل دنیا ارتباط برقرار می کنند با اون تجسم عملی که برای خودشون به وجود میاد. یعنی ارواح مؤمنین که از دنیا کوچ می کنند و قالب جسمانیشون رو رها می کنند و پرواز میکنن به عالم برزخ، در حقیقت به صورت‌های برزخیه متمثل میشن. یعنی چی؟ یعنی روح مؤمنین به صورت اون ایمانشون، عمل ایمانشون، صورت برزخیه‌شون رو به صورت انسان زیبا متجلی میکنه. و بالعکس ارواح کافران، شیاطین یا بدکاران یا شروران، اونها در حقیقت ملکات چهره خودشون انعکاسی از عمل خودشون خواهد بود. یعنی اون ملکات ناشی از صفات حیوانی، ناشی از صفات رذیله و ناشی از عملهای ظلمانی که کرده اند، چهرهشون هم به همون شکل متمثل خواهد شد. و در عالم برزخ به همون صورتهای مثالیه یا برزخیه متجلی میشن. پس ببینید تجلی صورت حقیقی ما به عمل ما بستگی داره. ما در دنیا یک صورتی داریم، صورت مادی ما، ولی در عالم برزخ همین صورت ما تبدیل به تجسم عملی ما میشه. اگر ما نیکو عمل کرده باشیم در دنیا، قاعدتاً چهره مؤمنانه زیبایی به خودمون میگیریم، و اگر عمل شرور و ظلمانی و رذیله‌ای انجام داده باشیم، در حقیقت در عالم برزخ صورت مثالی ما به شکل صفات حیوانی ما در میاد. مؤمنین که از دنیا رخت برمی‌بندند پس از مرگ به صورت انسان هستند، نه به صورت‌های دیگه. در صورتی که کافران و کسانی که در زندگی دنیایی خودشون حق رو انکار کردن، توحید رو انکار کردن، نبوت پیامبران رو انکار کردن، کتاب الهی رو انکار کردن و در عملشون نسبت به مردم ظلم کردن، تعدی به حقوق دیگران کردن، اینها هم صورت‌های مثالیشون به شکل حیوان ظهور پیدا می‌کنه، یعنی مطابق عملشون. کتاب عمالی شیخ طوسی روایتی رو از شیخ مفید نقل می‌کنه که از فردی به نام ابن زبیان، در اونجا ابن زبیان که از شاگردان امام صادق علیه السلام هست، مطرح میکنه که من در خدمت حضرت بودم که ایشان فرمود، یعنی امام صادق علیه السلام فرمود، مردم درباره ارواح مؤمنین بعد از مرگ چی میگن؟ ابن زبیان میگه که عرض کردم که مردم میگن که پس از مرگ در حواصل طیور خضر قرار میگیرن. حواصل طیور خضر یعنی چینه‌دان مرغان سبز رنگ. حواصل یعنی چینه‌دان، طیورم یعنی پرندگان، خضرم که سبز رنگ هست. حضرت فرمود که سبحان الله، مؤمن در نزد خدا گرامی تر از اون هست که ارواح رو در سنگدان مرغی قرار بدن. حالا این تفکر خرافاتی دوره صدر اسلام بوده که فکر میکردن ارواح که از بدنها جدا میشن در چینه‌دان مرغ سبزرنگ قرار میگیرن. امام صادق میفرمایند که نخیر، مؤمن مقامش بسیار بالاتر از این هست که بخواد جایگاه روحیش در سنگدان مرغ قرار بگیره. ادامه میدن که وقتی که مؤمن روحش پرواز کنه، ارتحال کنه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مولا علی علیه السلام، خانوم فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین به نزد مؤمن میان. خوب عنایت بفرمایید. این پنج تن به نزد مؤمنی که تازه روحش پرواز کرده رفته به عالم برزخ میان نزد اون، و با این افراد ملائکه مقرب پروردگار هم همراهی میکنن. اگر خداوند زبان مؤمن رو به شهادت توحید، به شهادت لا اله الا الله و به نبوت پیامبرش و به ولایت اهل بیت گویا بکنه بر این معنا رسول خدا و حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین شهادت میدن و فرشتگان مقرب هم با شهادت این اولیای الهی شهادت میگن. اگه زبان مؤمن در اون حال بسته باشه، خداوند پیامبر خودش رو از محتویات ضمیر اون مؤمن آگاه میکنه. ببینید گاهی خود مؤمن قائل به ذکر لا اله الا الله یا شهادت میده به اصطلاح نبوت آقا رسول الله و ولایت مولا علی علیه السلام، خب اینطور که باشه پنج تن آل عبا هم همراه اون شروع میکنن به ذکر گفتن و سپس فرشتگان همراه اینها هم شروع میکنن به ذکر گفتن. حالا اگه زبان مؤمن بسته باشه نتونه این ذکرها رو بگه، خداوند به پیامبرش اجازه میده که از درون این مؤمن آگاهی پیدا کنه. بعد آقا رسول الله هستن که گواهی میدهند. گواهی میدن به چی؟ گواهی میدن که در درون این فرد توحید استقرار داره و شهادت به نبوت آقا رسول الله گواهی میده و بر اساس شهادت پیامبر امام علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین، همه اینها و خانم فاطمه زهرا که با هم هستن، همه اینها بعد از پیامبر گواهی میدن و افرادی که از فرشتگان هم حضور دارن پس از اینها گواهی میدن. هنگامی که خداوند متعال روح این مؤمن رو به سوی خودش قبض میکنه، خوب عنایت بفرمایید، مؤمنی در حال احتضار هست، خداوند به وسیله ملائکه ملک الموت روح این مؤمن رو قبض میکنه. این روح کجا میره؟ این روح میره در بهشت قرار میگیره و صورتی، شکلی، ظاهری مثل صورت خود اون مؤمن قرار میده، به طوری که در بهشت میخورند و میآشامند به راحتی و هنگامی که روح تازه و شخص تازه‌ای از دنیا بر اونها وارد بشه، حالا از آشنایان، از دوستان، از مؤمنین، به هر حال مؤمن باشه، وقتی روحش پرواز میکنه میره در بهشت، ورود پیدا میکنه در جمع مؤمنین بهشت، اونها یعنی مؤمنین بهشتی، اونها در حقیقت این فرد تازه وارد رو به همان صورتی که در دنیا بوده میشناسن و این فرد تازه وارد هم افرادی رو که در بهشت هستن به همان صورتی که در دنیا بوده میشناسن. اینه که دوستان همدیگر رو پیدا میکنن، اقوام همدیگر رو پیدا میکنن، به شرطی که ایمان حلقه اتصال اینها باشه. ملاک آشنایی در عالم بهشت برزخی ایمان هست، نه این که تصور کنیم هر کی در اینجا قوم و خیشی داشت همان قوم و خیش در اونجا هم براشون اینگونه متمثل میشه. نه، مؤمنینی که با هم هستند در این دنیا، در اون دنیا هم همدیگر رو مورد شناسایی قرار میدن. در فروع کافی جلد 1 صفحه 67 روایتی از امام صادق علیه السلام هست. در اونجا از علی ابن ابراهیم، از حسن ابن محبوب، از امام صادق علیه السلام روایت میکنند که من به اون حضرت عرض کردم فدایت شوم. چنین روایت میکنند که ارواح مؤمنین پس از مرگ در سنگ دانهای مرغان سبزی که در حول عرش در پروازند در اونجا قرار می گیرند. شبیه همون روایت قبل، امام صادق می فرمایند که لا المؤمن اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی حوصلة طیر لکن فی ابدان که ابدانه. اصلا اینطور نی، مؤمن در نزد خدا بزرگتر و والاتر از اون چیزی است که تصور کنید روحش در سنگدان پرنده قرار میگیره، بلکه روح مؤمن در بدنهایی مانند بدنهای خود اونها قرار میگیره. کدام بدن؟ یعنی شبیه بدن، شبیه صورتی که در دنیا دارن در برزخ هم همونطور خواهند بود، منتها جنسش فرق میکنه. در اینجا بدنهای ما، صورت ما از جنس ماده هست، بعد داره، در اونجا دیگه جنس ماده رو نداره، ولی صورت و شکل این دنیایی رو همراه داره. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام در همون فروع کافی، در همون منبع قبل هست که می‌فرمایند که ان الارواح فی صفت الاجساد فی شجره الجنه تعارف و تساءل فاذا قدمت الروح علی الارواح. می‌فرمایند که ارواح مؤمنان در بهشت در کنار درختی در صورت اجسام بشریه قرار دارند و بدین صورت‌ها همدیگر رو می‌شناسند و با یکدیگر گفتگو می‌کنند. ببینید هی تشبیه می‌کنند که فکر نکنید که دقیقاً همین جسم مادی در عالم برزخ هست. نه، شکل همین هست، قابل شناسایی هست، صورت همین صورت هست. مثلا اگر من از دنیا برم و اگر مؤمنانه از دنیا برم و دوستانی رو اونجا مشاهده کنم که همه اهل ایمان بودن، اونها رو به چهره می شناسم همونطوری که در دنیا به چهره می شناختم. بدنهاشون هم شبیه همین بدنهای دنیا هست. فقط توجه داشته باشین جنسیت کالبد برزخی از ماده نیست، بلکه از صورت تنها هست. به همین دلیل که ما بعدی برای اون نمیتونیم در نظر بگیریم، کیفیت هست و صورت. بعد میفرمایند که ارواح مؤمنان در بهشت در کنار درختی در صورت اجسام بشریه قرار دارن. یعنی چی؟ ببینید در کنار یه درخت قرار دارن، فی شجره الجنت، بعد تعارف و تساءل و میشناسند همدیگر رو و با یکدیگر گفتگو پیدا میکنند. فاذا قدمت روح علی الارواح تقول و گفتگو با هم پیدا میکنن، دعوها فانها قد افلتت من حول عظیم ثم يسالونها. وقتی که اینها با هم گفتگو میکنن، چون یک روح تازه از عالم دنیا قالبش رو تهی کرده، رفته به عالم برزخ وارد شده، حالا بر جمع مؤمنین وارد شده، چون یک روح تازه بر اونها وارد میشه، میگن فعلا او رو از پرسش واگذارید، یعنی فعلا سوال از اون نکنید. چرا؟ چون در چند روز اول از مقام هول و ترس عظیمی به اصطلاح در درون این هول و ترس عظیم هست. بگذاریم از این ترس و خول ابتداییه که برای انتقال از دنیا به برزخ هست. خود به خود این انتقال وجود داره. ببینید همونطور که جنین در رحم دنیای خودش رو یا عالم خودش رو، عالم جنینی رو تغییر میده و به عالم دنیا پا میگذاره و اون فشاری که از رحم بیرون کشیده میشه و در دنیا قرار میگیره، ببینید با وحشت گریه میکنه جنین، درست؟ همین فشار رو هزاران برابرش بکنیم برای کشیده شدن روح از قالب جسمانی ما و ورود به عالم برزخ که عالمی بسیار وسیع تر از اینجا هست. خب این فشار وارد میشه دیگه. یک تصوری بکنیم فشار شدیدی که روح قالب بدن رو تهی میکنه و سپس این فشار خودش خوف و ترس و وحشت میاره. حالا وارد یک فضای جدیدی شده که اون فضای جدید خودش وحشت آمیزه، چون برای اولین بار داره میبینه و فضای جدید، وحشت ورود به فضای جدید، وحشت بیرون کشیده شدن روح از قالب جسمانی، اینها رو در کنار هم قرار بدید، این میشه وحشت شب اول قبر. برای همینه که میگن نماز بخوانید، دعا بخوانید، مراقب باشید که زود از سر قبر بلند نشید. چرا؟ چون این روح تازه قالب بدن جسمانی رو ترک کرده، اما همواره این تعلق که سالها روح در قالب جسمانی داشته، این تعلق هست. اون وحشت اون رو در نظر بگیرید، میخواد برگرده، امکانش نیست و نگاه به بدن میکنه، میبینه که بدن افتاده روی زمین در قبر، خاک ریخته شده روش، حالا نیاز به این داره که کمکهای روحی بشه. از چه جانبی؟ از جانب زمینیان، آشنایان، دوستان. اینه که اینجا دعا کردن، نماز خوندن، قرآن و ذکر گفتن برای متوفا باعث میشه که این یه مقداری پشتوانی معنوی پیدا بکنه و وقتی که وارد اون فضایی میشه که همه دوستان مؤمنش اونجا قرار دارن، بعد از این رهایی، یعنی بعد از زمانی که میگذره، ازش سوال میکنه که خب فلان کس چیکار کرد؟ اون فلان دوست ما چیکار کرد؟ اگر در پاسخ بگن که اون زنده است، زنده بود، ارواح امید خیر و رحمت و سعادت درباره اون دارن، چون دوست ایمانیشون بوده دیگه. در عالم برزخ سوال میکنه راستی فلانی که با ما دوست بود چه کار میکنه؟ اون که تازه وارد شده حالا گزارش میده، میگه نه هنوز در قید حیات هست. بعد کالبدها و دوستان مؤمنانهی که در عالم برزخ هستن و در کنار اون درخت دور هم جمع شدن، امید خیر براش دارن، امید رحمت براش دارن، امید سعادت براش دارن. و یا اگه بگن که به شدت به حال بدی هست و به سمت پستی گرایش پیدا کرده، از ایمانش دور شده، به ظلمت افتاده، اینها رو وقتی که میگن، بعد ارواح اونجا ابراز میکنن که ای وای، به پستی گرایش پیدا کرد، به خاری گرایش پیدا کرد. ببینید اگر از اهل بهشت بود مسلماً با اونها قرار میگیره و چون در میون اونها نیومده، پس معلوم میشه که خب فلانی فوت کرده، پس چرا پیش ما نیومده؟ معلوم میشه نوع عملش بگونه‌ای بوده که در فضای جهنم قرار گرفته. پس اینها خیلی مهم هست دقت بکنید که عمل آدمی چه تأثیری در جایگاه اولیش در عالم برزخ و ورود به عالم برزخ داره و دوستان مؤمنی که اونجا منتظر ما هستن، اگر ما در دنیا تخطی بکنیم، گناه بکنیم، اشتباه بکنیم، طغیان بکنیم، سرکشی بکنیم، ظلم بکنیم، حق دیگران رو پایمال بکنیم و از محدوده ایمان خارج بشیم و بعد هلاک بشیم و بعد در همون حالت بمیریم، دیگه در بهشت نمیریم که. مؤمنان از دوستان ما که در بهشت هستن سراغ ما رو از تازه متوفا میگیرن که راستی اون دوست ما که با هم مشترک بودیم چه شد؟ بعد این تازه وارد میگه چند سال پیش فوت کرد. بعد میگه پس چرا پیش ما نیامد؟ متوجه میشن که از اهل به جهنم هست. و اگر زنده باشه، مثلا اون که تازه وارد شده میگه آها فلانی هنوز در قید حیاته، براش سعادت میخوان، براش خیر میخوان، براش امید میخوان. این ارتباطی هستش که نوع اطلاعاتی است که فرد تازه وارد به بهشت از مؤمنین با دیگر مؤمنینی که از قبل در بهشت بودن گفتگو میکنن و سراغ دوستان مؤمن خودشون رو میگیرن. انشالله که ما بتوانیم ایمان خودمون رو خالص بکنیم تا خداوند به ما فرصت داده، توبه بکنیم از خطاهایی که کردیم، برگردیم به راه توحید و اهل بیت و قرآن، تا به محض اینکه مرگ به سراغ ما آمد ما بتوانیم در عالم برزخ در کنار دوستان مؤمن خودمون قرار بگیریم. و چه خوش است قرار گرفتن در کنار دوستان مؤمن، چون آرامش و امنیت خوبی رو به ما میدن. خداوند روزی همه ما بکنه انشالله. به خدای بزرگ میسپارمتون. بحث رو در همینجا به پایان میبرم و آرزو میکنم که مرگ ما یک مرگ زیبایی باشه که دوستان مؤمن ما انتظار ما رو در عالم بهشت داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.